أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استدلال به صحیحه محمد ابن مسلم بود بر بطلان عبادت مخالف، چون در این صحیحه آمده بود که والله شان اون لعماله، و عبادتی که مبغوض باشد خدا از اون بدش بیاید، این عبادت قطعا صحیح نخواهد بود. ایرادی که آی زنجانی گرفتن به این استدلال، فرمودن بطلان عبادت مخالف خلاف مرتکز متشرع است، که ما عرض کردیم اگر مراد این هست که قائل به حرمت ذاتیه و تکلیفیه عبادت مخالف بشیم، این خلاف مرتکز متشرع است، درست، ما قبول داریم که بگیم نماز نخونه فقط ترک واجب کرده، نماز بخونه، حتی نماز با شرایط مورد قبول شیعه بخونه، چون ولایت نداره، علاوه بر ترک واجب مرتکب حرام هم شده، این قابل التزام نیست، خلاف مرتکز متشرع است. ولیکن والله شانون اعماله با حرمت وضعیه و بطلان هم میسازه، مثل این بگیم از صلات و بلا رکوع الله سبحانه و تعالی یمقتها و شان اون لها، این اشکالی نداره. و حداقل اینه که به قرینه این ارتکاز متشرعه ظهورش این میشه که خدا از این نماز بدش میاد، مثل که از نماز بی رکوع بدش میاد، از نماز بی وضو بدش میاد. و این که فرمودن شوهر اگر شیعه باشه زنش محرم بشه به عمره یا محرم بشه به حج، نگاه کنه ببینه چون زن سنیست پس احرام او که عبادت باطله بره با او بخواد هم بستر بشه، این خلاف مرتکز متشرع است. خب نقض میکنیم به ایشان که زن شیعه است، مرد هم شیعه است، اختلاف مرجع دارن، زنه از همین جا محرم میشه به حج، میگه من مقلد آی زنجانیم، آی زنجانی میگن کسی که مرور بر میقات نمیکنه از هر کجا محرم بشه مانعی نداره. بعد میرن، خب محرم شده دیگه به نظر مرجع تقلیدش، میرن با هم هر سبت که تو مکه هنوز زن نرفته، حالا میرن با هم فرض کنیم مدینه، هنوز مرد محرم نشده، زن محرمه دیگه، مرده بگه که خلاصه هیتلک جایزه، خلاف مرتکز متشرع نیست. میگه بابا من مقلد آی زنجانیم، زنه میگه من مقلد آی زنجانیم، من احرامم از قبل از میقات صحیحه چون نمیخوام مرور بر میقات بکنم. اصلا فرض کنید اومدن جده، از همون جده میخواد بره مکه، خب این که این مرد بیاد با او از او استمتاع ببره خلاف مرتکز متشرع نیست. نه آقای زنجانی، نقضش این بود که زن سنیه است، محرم شده، هنوز اعمال حج عمره رو انجام نداده، شوهرش که شیعه است میگه احرام تو کلا احرامه، احرام تو که درست نیست، عبادت از تو صحیح نیست، بخواد همونجا از او استمتاع ببره خلاف ارتکاز متشرع است. میگیم خب در این مثال که این زن شیعه است مقلد شماست. چون مرور بر میقات نمی کنه، از هر کجا شما میگید مجاز احرام ببند. خب بعد شوهرش بگه من احرام تو رو قبول ندارم، من مقلد مرجعی هستم که میگه که باید از میقات محرم شد، من خودم رفتم از میقات محرم شدم، اعمالم رو هم همون شب که رسیدیم مکه انجام دادم، حالا شما نرفتی اعمال انجام بدی، از من محرم نیستی، من هر کاری با تو میتونم بکنم. خب این هم خلاف مرتکز متشرع است دیگه. اینجا که دیگه بحث اینه که این زن طبق نظر مرجع تقلید این شوهر احرامش صحیح نیست. بابا مرجع تقلید این شوهر میگه این احرام باطله. خب اجازه بدید بنده عرضم اینه، شما به قرینه همین ارتکازی که ادعا میکنید، پس بگید موضوع حرمت استمتاع شوهر اونجاییست که زن به نظر خودش یا نظر مرجع تقلیدش احرامش صحیح باشه. موضوع صحت احرام است به نظر خود زن یا مرجع تقلید زن، اینجور بگید. ولو فی علم الله احرامش باطل باشه. مگه شما نمیگید خلاف ارتکاز متشرع است که این شوهر شیعه بتواند بعد از احرام این زن سنی و از او استمتاع ببرد؟ خب این ارتکاز رو کاشف از این بگیرید که موضوع حرمت استمتاع این شوهر الاحرام و صحیح به نظر المرأه باشه، نه الاحرام و صحیح واقعا. یا فوقش عرض کردم ما در احرام حج قبول کنیم که احرام سنی منعقد میشه با توضیحی که دیروز دادیم، و این خلاف والله شانون لعماله هم نیست، میشه مخصص آن، چون والله شانون لعماله یعنی این عمل باطل است الا احرام از سنی، او باطل نیست چون آثار سوئی برای خوده اون محرم هم داره صحت این احرام. روایاتی که مطرح کردن ما عمدتا جواب دادیم که خب ائمه می‌خواستن بیان احکام بکنن، نمیشه که ائمه همیشه درگیر بشن بگن ما اصلا عبادت شما رو باطل میدونیم. خب میان میبینن اینا دارن شنا میکنن، بهشون میگن شنا بر محرم حرامه. میان میبینن بعد از طواف مستحب در حج افراد تلبیه نمیگن، میگن اگر تلبیه نگه کسی بعد از طواف مستحب و قبل از رفتن به عرفات احرامش باطل میشه، باید تلبیه بگه. خب احکام رو بیان میکنن تا این احکام مندرس نشه. فقط میمونه روایت لولا من الله علی الناس به طواف الوداع لرجعوا الی منازلهم لا تحلنهم نسائهم. خب که ما از اینم جواب دادیم، گفتیم اولا کی گفته ناس یعنی عامه؟ این روایت داره میگه که خیلی ها خبر ندارن که طواف نسا واجب است، حتی شیعه، عوام شیعه خبر نداشتن، خواص شیعه هم میومدن سوال میکردن. خب این روایت اطلاق داره، ولی الله و شان و لعمال همه اینا رو تخصیص میزنه، میگه شرط صحت عبادت ناس اینه که شیعه باشن، و اگر ناس خدا منت نگذاشته بود طواف وداع رو مستحب کرده بود، خیلی هاشون طواف نسا رو جاهلن به وجوبش انجام نمیدن، اون وقت مشکل با زنانشون پیدا میکنن، مثل بیان سایر احکام حج که در روایات دیگه شده. و اگر بگید نه ظاهر لولا من الله علی الناس عامه است، خب عرض کردم بازم ممکنه بگیم موضوع حرمت نسا صحت احرام به نظر خود شخص، بیشتر از این کشف نمی کنه که. این رو هم قبول نکنید، بگید نه این خلاف ظاهره، فوقش ما قائل میشیم احرام عامه منعقد میشه و شؤون احرام و احرام از عامه منعقد میشه و این تخصیص و لاشان و لعماله میشه. اشکالی که امروز مطرح میکنیم اینه، اصلا این روایت مشکل اساسی داره و مفتابه هم نیست، الا این که دیدیم آقای خویی فتوا دادن، آقای سیستانی فتوا دادن، آقای تبریزی به ذهنم از فتوا میدادن که طواف ودا جایگزین طواف نساء میشه. چرا مفتابه نیست؟ چون در کافی جلد 4 صفحه 513 این روایت رو که مطرح میکنه، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی الوشا عن عبدالله ابن سنان عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام لولا ما من الله عز و جل علی الناس من طواف النساء لرجع الرجل الی اهله و لیس یحل له اهله. شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 253 از موسی بن القاسم نقل میکنه، از عبدالله ابن سنان، از اسحاق ابن عمار، از ابی عبدالله علیه السلام لولا ما من الله به علی الناس من طواف الوداع لرجعوا الی منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم. خب واقعا ما بیاییم بگیم اسحاق ابن عمار دو حدیث از امام صادق شنید، یکی راجب طواف نساء، یکی راجب طواف وداع، به عبدالله ابن سنان هم هر دو حدیث رو گفت. عبدالله ابن سنان به موسی ابن القاسم یکیشو گفت، به حسن ابن علی ابن وشا دیگری رو گفت. این خلاف ظاهره و به قول آقای زنجانی نقل میکنم از آقای بوریزدی که واقعا در این موارد چون نقل به معنا زیاد بوده میفهمیم یک روایت بوده نقل به معنا شده. حالا در یکی از این نقل به معناهای مسامحه رخ داده. در این مسامحه توجیهی که میشه اینه که بگیم شاید امام طواف نساء رو فرمود که خدا تفضل کرد که بعد از احرام حج و عمره طواف نساء رو تشریع کرد و اگر تشریع نمیشد زن همچنان حرام میمون بر محرم. در واقع فلسفه طواف نساء رو داره از ذهن بیان میکنه که برای حلیت نساء و اینکه موسی بن القاسم به جای طواف نساء طواف ودا گفته شاید به این خاطر باشه که عامه میگفتن اون طوافی که پیغمبر کرد بعد از رجوع از منا به مکه اون طواف وداع بود، اسمش رو گذاشتن طواف وداع. پیغمبر حجش حج قران بود، چون کل مسلمین حجشون حج تمتع نبود، بخشی از این ها سوق حدی کرده بودن، با خودشون سوق حد کرده بودن، شده بود حجشون حج قران. حج قران یعنی حج مقرون به سوق حدی، از جمله خود پیامبر. بقیه مسلمان ها حجشون حج افراد بود، سوق حد نکرده بود. بعد از این که پیامبر وارد مکه شدن، طواف کردن، سعی کردن، در انتهای سعی فرمود هاذا جبرائیل، جبرائیل نازل شده به من وحی آورده که اونهایی که سوق حج نکردن تبدیل کنن حج افرادشون رو به عمره تمتع، تقصیر کنن، یا تقصیر کنن از احرام خارج بشن، آزادن تا روز هشتم ذی‌الحجه محرم بشن به حج تمتع. اما من چون سوق حج کردم، حج قران هست، لا یحل لسائق الحج ان يتحلل حتی یبلغ الهدی محله، ولذا حضرت حجشون حج قران بود. 100 تا شتر هم آورده بودن. بعد به حضرت علی فرمود که تو چه نیتی کردی؟ حضرت علی عرض کرد یا رسول الله، گفتم احرامن که احرام نبی، احلالن، احلال واحد دو چشم، که احلال نبی یعنی همون احرام. حضرت فرمود انت شریکن معی فی الحد. 34 تا یا 33 تا شطر هم حضرت در اختیار حضرت علی گذاشت، فرمود تو هم عملا سائق الحدی. ولذا حج حضرت علی هم شد حج قران. اما خود صدیقه طاهره حجشون حج تمتع بود. در روایت داره که حضرت علی وقتی وارد شد تعجب کرد، گفت از احرام خارج شدی؟ گفت پیغمبر دستور داد. خب ببینید، حضرت طواف و سعی حج قران رو به جا آورده بودن، هیچ طواف و سعی نداشتن. بعد از این که عرفات و مشعر و اینها رفتن و در منا قربانی کردن، برگشتن مکه، یک طواف کردن. بقیه حجاش نه، طواف و سعی کردن. پیغمبر یک طواف کرد. عامه میگن اون طواف وداع بود، خاصه میگن اون طواف نسا بود. ولذا عملا حالا اسم طواف نسا رو طواف وداع هم گاهی تعبیر میکردن، و شاید هم موسی بن القاسم حواسش پرت شده به جای اینکه بگه طواف نسا گفته طواف وداع. اینا بیانات آقای زنجانی عرض میکنه. ایشون میگن ممکن است بگیم که خود اسحاق ابن عمار اشتباه کرده، به جای اینکه بگه طواف نسا گفته طواف وداع، منتها حسن ابن علی وشاع دیده اسحاق ابن عمار مثل عمار ساباتی میمونه، اضطراب در روایاتش زیاده، خودش متصدی تصحیح اضطرابات روایات اسحاق ابن عمار شده، طواف الوداع رو کرده طواف النساء. اما موسی بن القاسم نه، همون عبارت اسحاق ابن عمار رو آورد. پس بگیم اسحاق ابن عمار طواف النساء مطرح کرده بود، در عبارت روایت موسی بن القاسم طواف الوداع تسامحیست، یا از خود اسحاق ابن عمار یا از موسی بن القاسم. ممکنه بگیم نه، اصلا خود امام صادق علیه السلام تعبیر کرده باشن طواف الوداع، برای مماشات با عامه که شما اسم طواف پیامبر رو میذارید طواف الوداع، حالا ما مسامحتا میگیم طواف الوداع. نکتش اینه، آقای زنجانی میگن باور نمیتونیم بکنیم که دو تا حدیث از امام صادق صادر شده، یکی راجب طواف وداع، یکی راجب طواف نساء. وقت اسحاق ابن عمار به عبدالله ابن سنان هر دو حدیث رو گفته باشه، عبدالله ابن سنان یه حدیث رو بخت کرده به موسی بن القاسم نگفته، اون طواف النساء رو، یه حدیث رو بخت کرده به حسن ابن علی ابن وشاع نگفته، اون طواف الوداع رو. این خیلی بعیده. این بله، حالا عبارت فیض رو بخونم. الان فیض کاشانی در وافی اینجوری توجیه میکنه، میگه که الابهر طواف الوداع، ذیل کافی میگه، میگه ظاهرا باید این طواف الوداع باشه نه طواف النساء، چون هم در تهذیب طواف الوداع است، هم در من لا از الفقیه جلد 2 صفحه 391 داره روی فی من ترک طواف النساء انه ان کان طواف طواف الوداع فهو طواف النساء. بعد فیض کاشانی معنا میکنه، میگه عام طواف نسا به جا نمیارن، ولی اگر طواف وداع بکنن جای طواف نسا میشینه.
و این منتی است که خدا بر اونها گذاشته. یعنی لولا من الله علی الناس به معنی عامه گرفته فیض. این احتمال اول. احتمال دوم که ایشون مطرح میکنه، میگه که بگیم نه هر کسی طواف نسا رو فراموش کرد، طواف ودا به جا آورد، طواف ودا به فضل الهی جایگزین طواف نسا میشه و اثر طواف نسا رو داره که لولا من الله علی الناس دیگه خصوص عامه نمیشه. هر کس طواف نسا به جا نورده و رو از روی فراموشی که شامل شیعه هم میشه. مرحوم مجلسی دوم در ملاذ الاخیار جلد 8 صفحه 107 از پدر بزرگوارشون نقل میکنن، میگن که خب یک احتمالی که میگه که لولا من الله علی الناس به طواف الوداع افرادی بودن فراموش میکردن طواف نسا را، در فرض نسیان طواف نسا طواف وداع جایگزین اون میشه و الا لرجعو، یعنی لرجع الناسون، فراموش کنندگان طواف نسا مشکل پیدا میکردن اگر طواف وداع نبود. احتمال دوم میگن بگیم حضرت فرموده که خدا این طواف وداع رو حفظ کنه که به بهانه طواف وداع شیعه میتونن طواف نسا بکنن، چون اگر طواف وداع نبود هم سفرهای این شیعه میگفتن کجا میرید؟ کجا میرید؟ چه کار میکنید؟ اونا میگفتن که طواف وداع، بعد میاد میگردن طواف نسا. نه بس در اینه که اگه طواف وداع تشریع نشده بود دیگه کسی بعد از حج نمیرفت طواف وداع کنه. طواف وداع نمیکرد، اون شیعه هم میخواستن طواف نسا بکنن بهانه نداشتن برای این کار. ولی حالا طواف وداع از هر کی عرض شود خدمتتون که طواف نسا بخواد بکنه شیعه است، به بهانه طواف وداع میره طواف نسا میکنه. بعد اینجوری فرموده مجلسی، فرموده لم ار قائلا به ان طواف الوداع یکفی ان طواف النساء مطلقا. یه متأخرین مثل آیز خویی و آیز سیستانی اینو گفتن، ولی خب معلوم میشه که مشهور نبوده بین اصحاب. خب این هم یه مشکله در این روایت که اصلا اگه بشه لولا من الله علی الناس به طواف النساء، اصلا دیگه از مورد استدلال خارج میشه. ولی اگر دو تا روایت باشه و اون روایت موسی بن القاسم لولا من الله علی الناس به طواف الوداع باشه، توضیحی که عرض کردیم به نظر ما جواب میده از اشکال. ولی زم مقتضای قاعده اینه که عبادت مخالف باطله، حتی احرامش هم با این بیانی که ما کردیم خیلی واضح نیست بگیم صحیحه، چون ممکنه اون ارتکاز متشرعه فقط بگه که صحیحه به نظر خود اون شخص، کافیست برای اینکه دیگران نتونن از او استمتاع ببرن. عرض کردم خدا منت گذاشته طواف نسا رو تشریح کرده و الا اگه میگفت احرام که بستی زن برات حرامه دیگه تا آخرم حرام میمونه. آقا اینا بیانهای عرفیه، همش دست خداست. خدا اصلا میتونست در اثناء حج هم طواف بگه زن حلاله، اون که مهم نیست. مهم اینه که یه بیان عرفیه برای حکمت و فلسفه طواف النساء، به جای اینکه مثل شما امروزی ها بگه فلسفه طواف النساء چیست. حضرت اینجوری بیان کرده که لولا من الله علی الناس به طواف النساء لرجعوا الی منازلهم لا تحل لهم نسائهم. این که اشکال نداره که فلسفه طواف النساء را بیان میکنن با این لسان، یه تفضل الهی را هم در ضمنش مطرح میکنن. حالا اتقامه درسته، بله درسته، اما امام یه بیانی داره، بیان خوبیه، میفرمان ما نگیم تعبدی و توسلی، بگیم توسلی و تقربی. تقرب هم از تعبده. یک سری چیزا در شرع عبادته، یک سری چیزا قصد قربت درش معتبره. ممکنه بگیم عتق عبادت نیست در ارتکاز متشرف، فرق میکنه با صلات و صوم و عتق قصد قربت معتبر میشه، تقربی. حالا ببینید شما یک عبارتی دارید و لا شان و لعماله، این که بگید عتق از عامی صحیح است، پذیرفته است، خب شاید بخاطر اینکه عتق تعبد عبادت نیست ولو قصد قربت درش معتبر باشه، و غیر عبادت رو که ما اشکال نمی کنیم، عبادات مخالف مشهور متأخرین میگن ایراد داره. خب اجازه بفرمایید، اگرم عتقش صحیح باشه و این مخصص و لا شان و لعماله باشه، میگیم ملتزم به تقسیم میشه، چون یه نفی هم به اون عبد میرسه، یه مقدار دست شارعه دیگه. بابا اینجا عتق و نافذ کرده از مخالف، استثناء بزنه، اما قاعده الزام کی؟ عبد سنیه، مولاش هم سنیه، چه قاعده الزامی؟ مگه عبد شیعه است که با قاعده الزام بخواد بگه من از نظر تو آزاد شدم ولو از نظر خودم آزاد نیستم، الزام میکنم تو را؟ هر دو سنی باشن دیگه قاعده الزام نداره. خب بگذاریم، آخرین اشکالی که مطرح میشه به این صحیح محمد بن مسلم اینه که دو تا فقره داره این صحیح قابل التزام نیست. حداقل اونایی که وثوق به صدور رو لازم میدونن در حجیت، وثوق به صدور پیدا نمیکنن. یک فقره اینه که میگه من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله ظاهرا عادلا اصبح والا طائعا. میگه باید امام حتما ظاهر باشه، در حالی که ما در روایت داریم گاهی امام ظاهر است گاهی غائب است. امام زمان مگه امام غائب نیست؟ حتما باید امام ظاهر باشد. پس این فقره قابل التزام نیست. بله داریم روایت دیگه هم داریم شبیه این، معتبر یعقوب سرات علل الشرایع جلد 1 صفحه 195 میگه که تبقى الارض بلا عالم حی ظاهر فقال لی اذن لا یعبد الله. یعنی باید حتما امام حی ظاهر داشته باشه. خب اینا خلاف ضرورت مذهب شیعه است که امام زمان علیه السلام امام غیر ظاهرن و مشکلی نیست. مرحوم مجلسی از محدث استرابادی، محدث استرابادی هم میکنه، میگه ظاهر نه که خودش ظاهر باشه، یعنی امامته بینتون واضحتون، ظاهرون امامته. خب این ها عرفیت نداره دیگه، امام ظاهره خودش ظاهره، نه که امامتش آشکاره و واضحه. این یک فقر. فقره دوم، ببخشید امام طاهر در مقابل چی؟ اخو باید عرفی باشه، امام طاهر در مقابل امام غیر طاهر. فقره دوم اینه که گفتن و ان مات علی هذا مات میتت کفر و ضلال. میگن اینم درست نیست، برای اینکه مات میتت کفرن یعنی مسلم نیست. اتفاقا صحیحه حسین بن ابی العلا در محاسن برقی جلد 1 صفحه 154 یکی به امام عرض کرد من مات لا یعرف امامه مات میتت جاهلیت میتت کفرن، امام فرمود لا میتت ولالن، میته کفر نیست میته زلال هست. خب اینم فقره دوم. ولذا این دو فقره وقتی مشکل داشت، این روایت مشکل داره، اینقدر دلتون رو خوش نکنید به این روایت. به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. اما راجع به لا امام له من الله ظاهرن عادلن، ظاهر در مقابل ماضی، امام ظاهر امام حی در مقابل امام ماضی، یعنی امام موجود در مقابل امام ماضی که امام میت هست. این چرا؟ برای که امام میت خب دیگه هدایت نمیکنه بعد از خودش، ولی امام حی ولو از طریق نواب خاصه یا عامه هدایت میکنه، توقیع ازش صادر میشه. بالاخره ما بیاییم دنبال مثل واقفه باشیم که دنبال امام میت بودن، یا میگفتن امام میت، یا امامی که کل میت هست دیگه، اونا میگفتن خدا او را برده به امام کاظم، رو خدا برده، مثل حضرت عیسی رو که خدا برده به رفعه الله علیه. آقا وقتی شما دارید این عبارت امامن ظاهرن، دو تا روایت هم بود، روایت یعقوب سراج هم بود، خب توجیه هم داره، چرا توجیه نکنید؟ ولو از باب جمع عرفی. ثانیاً برفرض این جمله قابل توجیه نباشه، خب در غیبت نعمانی که این جمله نیست، من اسبع من هاز الامام اما لا امام له من الله، نه عادلن داره نه ظاهرن داره، سندش هم خوبه، سند غیبت نعمانی صحیحه، اونجا نداره ظاهرن عادلن. و حالا این جمله قابل توجیه نیست، کل روایت ما بگیم الغا میکنیم به خاطر این جمله که ما نمیفهمیم معناش چیه. عرض کردم در مقابل امام میت دیگه، خب شما داری همین تو عرض بنده رو تقریب میکنی که در اون زمان مشکل یک عده از فرقه های منحرفه این بود که اکتفا میکردن به امام امام میت، امام ماضی، حضرت میفرمون نباید امام حی باشه. خب اشکال داره به امام معصوم میگن امام عادل؟ اما اون ان مات علی هذل حال مات میتت کفر و زلال. آقا کفر در مقابل ایمان گاهی قرار میگیره، گاهی کفر در مقابل اسلام قرار میگیره. اون جایی که امام فرموده که میته کفر نیست، لابد اونا تو ذهنشون این بوده که اصلا عامه مسلم نیستن، حضرت میخواد بفهمون نه عامه مسلمه. بله عرض شود خدمتتون که اما اینجا که خود حضرت میخواد بفهمون ماتمیتت کفرن، جمع عرفی اقتضام میکنه بگیم کفر در مقابل ایمانه. خب خود حضرت در روایت دیگه که فرموده که اینها مؤمن نیستن ولی مسلم هستن، خب این توجیه داره. بازم عرض میکنم حالا اگر اینم ما نتونستیم جمع عرفی بکنیم بخاطر اینکه ماتمیتت کفرن هست، دیگه باید از کل این روایت صرف نظر بکنیم. روایت که صدرش قرینه داره که مراد من دان الله به عبادت یجهد و فی ها نفسه و لیس له امام من الله فهو ضال متعین و سعی و غیر و مقبول و الله شان و لعماله. خب اینها ظهورش امام معصومه، حالا این زیلش نتونیم معناش رو بفهمیم. و تعجب اینه که ما بیایم بگیم این روایت ناظر فقط به گروهی که ان علمن انکار تشیع میکردن، ان علمن منکر ولایت بودن، نه اکثر عامه که ان جهلن است ولو ان جهلن تقصیرین. خب این حمله بر فرد نادل لازم نمیاد؟ خب این روایت میگه که من دان الله به عبادت یجهد و فی نفسه و لیس له امام من الله فسعیه غیر و مقبول، بعدش میگه و این مات علی هذا مات میتت کفرن، میگه میته کفر یعنی لیس به مسلم، چون انکار کرده امامت را عن علمن. و میته زلال اونایی هن که اظهار تشیع میکنن ولی نفاق دارن. حالا اون واسه نفاق، این زلال که همشون زالن، نه بعضی تعبیر و نفاق هم هست تو بعضی روایات، مات میتت کفرن و نفاق. خب این خلاف ظاهر این سعیره که اکثر مخالفینو داره میگه، همونی که شما میگه جاهلن ولو ان تقصیرن، اینها رو میگه. اینها مصداق من دان الله به عبادتن یجهد و فیا نفسه ولا امام له من الله. خب اکثر اینها آقا اعمالش باطله، ظلمه، و این گفت حتما میبرن جهنم. کجا گفت میبرن جهنم؟ اعمالش باطله، اعمال کمونیست باطله، اعمال یهودی باطله، ولو جاهل مقصر باشه، ولو جاهل قاصر باشه. نه خیر، مگه ثواب بدهکار خدا به ما هم ثواب نده؟ ما طلبکار نیستیم. اجازه بفرمایید. پس این که ما این روایت محمد بن مسلم کنیم بر انکار ان علمن نسبت به ولایت ائمه، این حمله بر فرد نادره. وانگهی انکار ان علمن مگه مسابقه با خروج از اسلامه که شما دلتون رو خوش کنید که خب اینا که دیگه مسلم نیستن که انکار ان علمن میکنن؟ انکار تشیع ان علمن شاید تمام دنبال انکار ان علمه. چرا؟ آقا الان شما با رفیقت بحث میکنی، ثابت میکنی که حکم شرع اینه، اون میگه من قبول ندارم حکم شرع اینه. آقا ثابت شده، نمیگه که من این حکم اسلام رو قبول ندارم، میگه من قبول ندارم این حکم اسلامه، با اینکه عالم است به اینکه این حکم اسلامه. این میشه کذب علی الله، این که کفر نیست. ولی اکثر طلبا که با هم تربت جدل میکنن باید بشن کافر، چون حق براشون ثابت میشه، زیر بار نمیرن. این که بیاد بگه اسلام این را نگفته، این که کفر نیست. بگه اسلام اینو گفته و من قبول ندارم، کفره. با اینکه ثابت شده براش تشیع، انکار میکنه تشیع را. چرا؟ برای اینکه پست و مقام رو ازش نگیرن. این که خروج از اسلام نیست. خب پس به نظر ما این اشکال ها به دلالت این روایت وارد نیست و ما طبق صناعت معتقدیم که عبادت مخالف باطله. ولی بالاخره این اشکالاتی که آقای زدنیانی کردن حداقل منشأ میشه ما احتیاط کنیم، اما طبق صناعت میشه جواب داد از این اشکال ها. در آخر این بحث یک روایتی رو بخونم که به نظر من مقطوع البطلانه، ولو سندش خوب، کافی جلد 2 صفحه 26، روایت همران ابن عیان. همران ابن عیان، البته خود این همران ثقه است یا ثقه نیست؟ ثقه است، ولی حالا نیاز به بحث داره. تعبیر میکنن صحیحه تو هم همران داره که ایمان غیر از اسلام، الاسلام هو الذی علیه جماعت الناس من الفرق کلها و بهی حقنت الدماء و علیه جرت المواریث و جاز النکاح خب بعد میگه قلت فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والاحکام والحدود و غیر ذلك فقال لا هما یجریان فی ذلك مجرا واحد ولكن للمؤمن فضل على المسلم فی اعمالهما و ما یتقربان به الى الله عز وجل. خب ممکنه کسی بگه که این معناش اینه که مخالف و مؤمن هیچ فرقی با هم در فضائل و احکام و حدود نمی کنن، یجریان مجرن واحد، فقط مؤمن افضل از مسلم هست. خب این اگر به این معناست که در حقوق اجتماعی اینها مساوی هستن، نه اینکه امام جماعت شدن اون که حق نیست، رئیس جمهور شدن اون که حق نیست، اونا وظیفه میشه، حقوق امتیازها در امتیازها با هم برابرن، به همون اندازه که این فرزند شیعه ارث میبره اون فرزند سنی هم ارث میبره، اگر یک کسی شیعه رو قذف کنه حد قذف میخوره، سنی رو هم قذف کنه بگیم حد قذف میخوره، ولو امام در مکاسب محرمه تشکیک کردن در این که قذف عامه موجب حد بشه، ولی حالا طبق این روایت این. اما در احکام فردی، نه امتیازهای اجتماعی، احکام فردی ما بگیم اینها با هم فرق نمی کنن، یعنی نماز شیعه اگر صحیحه نماز سنی هم صحیحه، روزه شیعه صحیحه روزه سنی صحیحه، فقط شیعه افضل از او هست، این معنا قابل التزام نیست، حتی اگر کسی اصرار کنه که این روایت اطلاق داره، چون در مقابل روایات کثیره است که از جمله اون صحیحه زراره که فلو ان احدا قام لیله و صام نهاره و حج جمیع دهره و تصدق به جمیع ماله و لم یکن اعماله و اقواله به دلالت ولی الله فیوالی لم یکن له علی الله حق فی شیء من ثواب ولا کان من اهل ایمان. ما روایاتی در این زمینه داریم، بله این که اینها مسلمان ما قبول داریم. آقای زنجانی یه نظری دارن، میگن اینها حالا به نفع شیعه برخی از احکام اسلام برشون بار میشه، حالا اون وارد اون بحث نمیشیم، ظاهر ادله اینه که نه اینها واقعا مسلمان ولی مؤمن نیستن، و اما این روایت رو قطعا باید توجیه کرد. این تمام بحث است راجع به این مطلب، انشاءالله فردا بحث بعدی رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.